بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که نذر صومعه در نه خود صومعه در سفر نافله است. روایات مختلفه، از بعضی از روایات جواز استفاده میشه، از بعضی از روایات تحریم، و مشهور ما بین علما هم کراهته. ما هم عرض کردیم هم جمع بین ادله اقتضا میکنه همون تحریم را که قدما هم قائل شدن، منتها قائلین به تحریم یا قائلین به کراهت دو جور حرف مطلب دارن. یکی عبارت از این است که مقتضای جمع ما بین ادله چیه؟ ما حمل به کراهت کنیم یا یه جوری جمع بکنیم اون حرمت را حفظ کنیم، که ما هم میخواستیم بگیم نه، جمع ما بین ادله اقتضا میکنه که حرام باشه. بعضی از روایات هم که ظاهر بود در این که امام انجام داده که او حتی با کراهت هم امام وجهی نداره، درست نی قابل هضم نیست که عمل مکروهی را انجام داده باشه، او را ما جمع کردیم که نه، موردی رو که امام انجام داده منافات با تحریم که ما قائلیم نیست. او این همین بود که استثناءً کسی که اگر نذر کرده باشه در سفر روزه رو بگیره، این و قصدش هم همین باشه که در سفرم روزه بگیره، این نذر صحیحه. و اون روایتی که مرسله که میگه امام در ماه شعبان انجام داد، امام میفرماید که و اون راوی سوال میکنه که شما واجب را آمدید ترک کردید، مستحب را آمدید به جا آوردید. ایشون میفرمایند که واجب ماه رمضان، چون اون وظیفه این است که ما افطار کنیم، ما حقی نداریم تصرف کنیم، ولی غیر ماه رمضان این چیزای مستحب این اختیار با ماست، ما می توانیم به جا بیاوریم و می توانیم ترک کنیم. و خب معنای این که ما می توانیم روزه بگیریم، می توانیم یعنی می توانیم روزه صحیح بگیریم و می توانیم روزه صحیح نگیریم. روزه صحیح هم جای دیگه بیان شده بر این است که بخواد کسی روزه صحیح بگیره باید نذر بکنه در سفر اگر شد روزه مستحبی رو، یعنی اختیار با ماست، ما نذر کنیم روزه بگیریم یا ترک نذر نکنیم بهرن روزه ترک بشه، ولی ماه رمضان را با نذرم نمیتونیم این کار را بکنیم، نذر بکنیم روزه ماه رمضان را در سفر بگیریم، با نذرم فایده نداره. این معنا اینجور. و بعد دیدم اینو محقق اردبیلی هم همین رو داره، من ندیده بودم ولی دیدم ایشون هم این احتمال را میگه شاید نذر کرده بوده حضرت. اون روایت سلیمان جعفری هم که میگه پدرم این کار میکرد، ابی جعفر میگه پدرم در عرفات عرق میریخت و در عین حال روزه بود، اون هم یه قضیهتون فی واقعه مستحب روزی گرفتن برای مسافر، اگر نذر کنی که اشکالش رفع بشه کار مستحبی است، منتها نسبت به دیگران این استحباب نذرش استحباب نداره، چون تعلیلی در روایات هست که شما نمیدونید بعدا چی براتون پیش میاد، این کار رو نکنید. ولی امام که این پشیمون شدن اینجوری براش مطرح نیست، اشکال نداره، یه امر مستحب بیست میخواد انجام بده، نذر میکنه انجام میده. این یک. دوم عبارت از این است که چون دعا اگر روزه گرفتنی که منشأ بشه از دعا، انسان ضعف پیدا کنه از دعا، خب این مرجوح گرفتن روزه، اشخاص دیگه مثل امام نیستن که زعفرشون حاصل میشه، حال دعا از اونا گرفته میشه، لذا مطلوب نیست که اونا انجام بدن، نهیم شده. ولی خب امام که این مشکل براش نیست، اشکالی نداره، نظرم میکنه، چیزم روزرم میگیره، امر مستحبم، دعا هم در جای خودش هست. خلاصه اینا قابل جمع دلالی است ما بین این روایت. و کراهت ما قائل بشیم این معنا نداره که امام عمل مکروه انجام میداده. قدما که قائل به کراهت شدن، چیز صحبت کراهت در کلمات قدما هست، اونا به معنای دیگه هست. مسئله جمع دلالی ما بین روایات نیست که اینجور جمع بکنن. گفتن روایات متعارضه. در تعارض روایات مقبوله عمر ابن حنظله و بعضی از روایات دیگه مرجحاتی برای اخذ یکی از روایات بر دیگری، احد المتعارضین علی الاخرى علی الاخر، تو روایات ذکر شده و این مورد بحث قرار گرفته که آیا این مرجحات لازم اخذ بشه یا استحباب داره. بهتر این است که طبق مرجحات اخذ بشه، که اگر اخذ شد اون یکی طرح میشه و این یکی تعین پیدا میکنه بعد الاخذ. در جمع دلالی تعینی در کاری نیست، ولی در جمع اخذی که به حساب یکی رو ترجیح بدین دیگری، اون وقتی که عقص کرد بعد الاخذ تعین پیدا میکنه اون شی برای آخذ. کسی فتوا میخواد بده، حتما باید مطابق اون عقص شده فتوا بده. مقلد را اگر گفتن شما مخیرید بین عقص به فتوای یکی از این دوتا مجتهد، عقص کرد به فتوای یکی از این مجتهدین، حتما باید مطابق عمل کنه، تخییر نیست درش. از اینا وقت مورد بحثه که در خبرین متعارضین وقتی که تعارض کردن، روایاتی که وارد شده که ترجیح داده بعضی رو بر در بعضی دیگر، آیا ترجیح الزامی است؟ حتما ما باید ذی المزیه رو بر غیر ذی المزیه مقدم بداریم یا نه این ترجیح ترجیح استحبابیه؟ مشهور قائل شدن که ترجیحات ترجیح الزامیه، ولی مرحوم آخوند ایشون قائله که ترجیح ترجیح استحبابیه. و برای خاطر اینکه خود ایشون موافقی هم با خودش پیدا کرده باشه، کلینی را ذکر میکنه، که کلینی میگه این روایات ما بتوانیم روی مزایا بخوایم یه ترجیح بدیم خبری بر خبری، این خیلی موارد نادر میتونیم این کار را بکنیم و بهتر هیچی اوسع از این نیست که ما تخییر قائل بشیم و دستوری که امام دستور داده که به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک را عمل کنیم، مخیر در عقص باشیم، این بهتره. ایشون این را چیز کرده، به حساب از کلینی شاهد آورده که کلینی قائل به تخییر شده. البته این مطلب را که استحباب قائل شده برای اخذ ذی المزیه رو از کلینی شاهد نیاورده، اصل این که الزامی نیست این را از کلینی شاهد آورده، ولی از دو کتاب ما بعد پیدا کردیم که اینا در بعضی از موارد اینا حکم کردن به تقدیم ذی المزیه بر دیگری به نحو استحباب. الزامی که نیست، استحباب هست که تقدیم بداریم. همون نظریه مرحوم آخون را تا مطابق همون نظریه که ایشون استحباب هم قائله، که از دو کتاب ما پیدا کردیم این از قدما قائل شدن. کلینی اسمی از استحباب نمیبره، او میگه که مخیری، ولی استحباب دو تا کتاب هم هست. حالا من میخونم، یکی شیخ مفیده یکی شیخ توسیه. عبارت شیخ مفید را، شیخ مفید: ولا یجوز لأحد ان یصوم فی السفر تطوعا ولا فرضا الا صوم ثلاثة ایام لدم المتعة من جملة العشرة ایام و من کانت علیه کفارتون یخرج عنها به صیام، اونم همینجوره صوم کفاره. اونم ایشون اونم میفرمایند که صحیح در سفر به جا آوردن. و صوم نذر، حالا کفارات رو نمیدونم ایشون که گفتن در سفر صحیحه، این را مثلا گفتن چون کفاره را الزامی دونستن و گفتن خب معمولا هم قصد اقامه 10 روز هم برای کسی میسور نیست، رو این جهت ما بگیم که در سفر هم کفارات هم جایزه، صوم کفاره. وجهی ذکر نشده، اگر وجهی داشته باشه یعنی چی چیزیه، چون روایتی راجع به مسئله نیست. ایشون اینجور داره، خب یکی ثلاثه دم مطعه، یکی صوم کفاره ای، و صوم النذر اذا نواه فی الحضر و السفر معا و علقه به وقت من الاوقات، و صوم ثلاثه ایام ذی الحاجه اربعه و خمیس و جمعه متوالیات عند قبر النبی صلی الله علیه و آله او فی مشهد من مشاهد الائمه علیهم السلام. ایشون پس اختیار کرد که صوم در سفر تطوعا و فریضتا لا یجوز. بعد تعبیر میکنن وقد روی حدیث فی جواز التطوع فی السفر بالصیام، و جاءت اخبار به کراهیت ذلک، کراهیت یعنی ممنوعیت، و انه لیس من البر الصوم فی السفر. بعد میفرن روایات مانعی که گفته که مکروه دانسته، مکروه به اصطلاح متأخر نه، یعنی ممنوع دانسته، و هی اکثر هم از نظر روایتی اکثره و علیه العمل شهرت عملی داره، شهرت روایتی داره، مرجح که یکی از مرجحات عبارت از شهرته در باره روایات ناحیه هست، و هی اکثر و علیه العمل عند فقهاء الاصابه. فمن اخذ بالحدیث، به اون حدیث جواز التتبع در سفر، فمن اخذ بالحدیث لم یأثم، گناهی نکرده، اذا کان اخذه من جهت الاتباع. روایت هست که اگر اخذ کردید بله اتباعا لسنه مانعی نیست، اشاره به اون حدیث، اذا کان اخذه من جهت الاتباع. و من عمل على اکثر الروایات و اعتمد على المشهور منها فی اجتناب الصیام فی السفر على كل وجه، فی مسافر یا واجب یا مستحب، همه از اینا رو اجتناب بکنه، غیر از اون چند تایی که ما استثنا کردیم، سوا ما عددنا کان اولا بالحق والله الموفق والله الموفق بالصواب. این روایته. مشابه این رم چشه؟ حالا چیز باشه، حالا ما چیز کنیم. به هر حال اینجا آمده با اینکه روایت معتبر در کار هست، حالا اونو من مرسی کنم. اینجا میگه روایات هست، نه کلمه من جهت الاتباع، شاید ظاهر کلام این است که اشاره به همونه که به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعج، من جهت الاتباع اشاره به اون باشه، مشعر اقلا به این مطلب هست. یه احتمال دیگه ای هست که کلام شیخ به اون ناظره، همینی که گفته ایشون استفاده میشه که در تسامح در ادله سنن اونجا اگر انسان محتمل باشه چیزی سنت باشه و جنبه تشریعی در کار نباشه برش، که اشکال از نهای تشریعی در کار نباشه، ادله چیز تسامح در ادله سنن اقتضا میکنه که بتوانه اون را اخذ کنه. اینجا شخص بخواد اخذ کنه به یه روایت را رجاءً که شاید این صادر شده باشه، حالا ما این را معیار عمل خود ما قرار میدیم، ولو روایت معتبر اون طرفش قائم شده، اینجا از باب تسامح میتوانه عکس کنه، ولی بهتر این است که این کار را نکنه، اون او را عکس کنه. شیخ طوسی در تهذیب این را، تهذیب استفسار این را میفرماید، میفرماید روایتی را که مجوزه مرسله است و اون روایات ناحیه روایت های مسند و صحیح است، و شخص چون چیز استحبابی است اشکالی نداره که میتوانه حالا اون روایت مرسله رو رخصتن، چون رخص اجازه هست که انسان عمل بکنه، اون روایت مرسله رو، مرسله ذاتن حجیتی نداره، ولی اینجا چون استحبابی است میشه از باب تسامح در ادله سنن خودش یه حجیتی پیدا کرده باشه و نقص کنیم. حالا اگه تقدیر قدما جمع دلالی نکردن، جمع دلالی مال متأخرین مثلا شهید ثانی و چه اینا که جمع کردن و اقل ثوابن قائل شدن، خب کراهت را، خب امام هم چرا انجام داده؟ خب بالاخره ثواب داشته دیگه، از این اقل ثوابن کافی است برای انجام دادن. چیه؟ نه مفید، مفید رو نمیگم، مفید که آمده نه، میگه ترک کردن یه شیعی را، میگه انسان عقص نکنه این طرف را بره چیز، ائمه نمیخوان این کار را بکنن، اونا ترک عرض میکنم عقصه، نه فتوا، فتوا به حرمت داده، لا یجوز فرموده شیخ، عرض میکنم شیخ چیزی هم که کراهت داره تعبیر میکنه کراهت در اخذه، گفته در اخذ کراهت داره، شیخ طوسی تصریح کرده، اونای دیگر رو من نمیخوام بگم، اونای دیگه بعضیشون جمع دلاله کردن، بعضی هم اگر مطابق شیخ باشه ممکنه کراهت در اخذ بگن، گفتن در اخذ کراهت داره، از اینا روایت های چیز این آی دیگه خیلیشون جمع دلالی کردن و حکم کردن برای اینکه مکروه، خب کراهت در عبادت رو چجور تصور کنیم، گفتن برای اینکه اقل و ثوابنه، این اشکالی نداره. حالا اگر کسی قائل به کراهت به معنای این سابقین تمامشون اینا مسئله یکی رو که تأکید شده باشه اون مسابقه با کراهت میدونن در چیزا، این رو خیلی چیزا، این خیلی قدیم اولاد همین جوان که گاهی کراهت بعد میگه اولا این است که ترک بشه چیزی، میگه اولا در ترک این رو، اینو مکروه میدونن، این خیلی به اون معنای دقیق اصطلاحی مصطلح ما نیست از چیزای قدیم، اولا ترکشه، این کار رو نکنن، این او رو ول کنن، اونا رو اینا رو عکس کنن، اینو هست. حالا ما اگر قائل بشیم به جمع دلالی، قائل بشیم به به جمع دلالی اینجوری هم قائل بشیم، بگیم که اقل و ثوابنه، در نتیجه باز خوبیش محفوظه، او دیگه احتیاج نداره در بحث صحت نظر ما به زحمت بیفتیم به اینکه این رو چه باید نظر و چه جور تصحیح کنیم، خب یه کار خوبی است، امام هم انجام داد این کار خوب را، شیء ثوابدار را کسی نظر کنه قواعد عامه اقتضا میکنه تصحیحش، احتیاج به اون تکلفات نداره، تکلفات در جایی است که ما ثوابی قائل نشیم برش، بلکه عدمش رو بهتر بدانیم و ثوابی قائل نشیم، اون موقع اون بحثا میاد. اگر ما تحریم قائل بشیم که ما مختار ما هم همین تحریم شد این، یا اگر مکروه هم دانستیم مکروهی است که نه کراهتی که این آقایون قائلند که اقل و ثوابن، نه مکروهی ثوابم نداره، ترک ثواب داره، نه خودش، این اگر قائل بشیم اون موقع مجبوریم که مسئله نظر رو حل کنیم، چطور با نظر تحلیل شده، ولی این تعبیر که آقایون خیلی از این آقایون گفتن حل مشکل نظر مشکلی نداره در اینجا ایران. حالا اصل مطلب ببینیم این که آقایون اقل و ثوابن میگن درست یا درست نیست. در کفایه فرمایشی داره در مجموع الفائده محقق اردبیلی هم یک کلمه اشاره دارد سرت شده، که ایشون میخوان بفرمایند که اون کراهتی با عبادیت منافات داره، بحث اینه که خب مکروه باشه و عبادت هم باشه این چه جور میشه. ایشون میخوان حل کنن، ایشون میفرماید که اون کراهیتی منافات داره با نمیشه با عبادیت، چه مفسده‌ای در متعلق باشه، که خب شارع نمیخواد اصلا یه همچه چیزی حاصل بشه، مفسدم داره. او البته با عبادی بودن قرب که مقومش قربه، این قرب نمیاره برای انسان. بعضی جاهایی که نهی در عبادات شده، نهی از اصل عمل نیست، از اصل عمل را در مقابل عدم مطلق مولا طرفداره، میگه به جا بیار، ولی در ترجیح عمل را بر بعضی از مصادیق گفته این کار را نکن، و الا در نسبت به اصل عمل میگه به جا بیار. مثل نماز در حمام، نماز در حمام در مقابل اصل ترک صلات مطلوب شارعه، شارع اجازه نمیده کسی تارک صلات بشه و بگه من در حمام به جا نمیارم. کسی که از خود شارع بپرسی شما الزام میکنید برای اینکه مثلا غیر این چیزا رو به جا بیارم، که غیر حمام رو به جا بیارم، و اگر حمام به جا بیارم شما میگید هیچ؟ نه، میگه نه من الزام نمی کنم. من میگم در مقابل این که هیچ به جا اصلا نماز نخونید، میگم نماز خوندن در حمام مقدمه و من هم اکتفا میکنم بر این و نمرم میدم به این. منتها فرض کنید یه چیزی نمره معمولش متوسطش 14 و 15 و 16 این متوسطه. انسان گاهی یه کاری انجام میده، یه جوری جواب مسئله رو میده که نمره از متعارف پایین تر میاد، میاد 13، 12 تا 10. یه جوریش هم هست میبینید که نمره بالاتر از متعارف میاد، 17 و 18 و بالا، که اونم مراتب داره. اینا همه نمره میاره، کمتر از 10 شد نمره نمیاره. نماز را من بخوام توی منزل خودم اینا بخونم نمره داره، ولی نمره متوسطی که معموله. نماز برم تو مسجد بخونم نمره یه قدر زیاد میشه. اگر نماز را بخوام تو حمام بیارم، این نمره طبیعی معمول یه خود کمتر میشه، ولی هنوز از 10 کمتر نمیشه نمره رد به جا بیارم. برم تو جای قصبی نماز بخونم، اون نمره رد داده میشه. مثلا این نسبت به اینایی که به حساب مندوهه داره شکل دیگری تصویر میشه، درست. ولی روزه در روزه عاشورا، صوم یوم عاشورا، اون رو چه کار کنیم؟ اون که دیگه شکل ثالث نداره، گفته روزه عاشورا رو به جا نیار، این شکل ثالث نداره. اینجا چطور ما عبادیت صوم یوم عاشورا رو درست کنیم؟ مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا صوم مفسده نداره، نه اینکه صوم یوم عاشورا مفسده داره، برای خاطر مفسدش گفتن نیار تا بگیم قصد قربت دیگه نمیشه متمشی بشه قصد قربت صومی. صوم مصلحت داره، منتها ترک صوم چون این اظهار ولایت کردن به اهل بیت، این ثوابش بیشتر از ثوابی که در اصل صوم هست، بالمقایسه با اون این ثواب بیشتر داره. اینا که گفتن این را به جا نیار، میخوان برای اینکه اون ثواب بیشتر عائد شخص بشه، و خب حالا خود شخص میخواد ثواب کمتر بیاره، خب میاره، صومش هم صحیحه. مرحوم آخوند این را اینجوری تصویر کرده. ولی ما از قدیم به این تصور مرحوم آخوند به نظر ما اشکال میامد. ما میگفتیم که قرب به مولا ممکنه با یه عملی که مولا ناراحت میشه از انجام این قرب به مولا حاصل بشه، ممکنه، و ممکنه یه عملی رو که نفعی به وسیله اون عمل عاید مولا میشه قرب به مولا نیاد و قصد قربت هم متمشی نشه. در اون قسم اول قصد قربت متمشی بشه. در مواردی که به ضروره یه ضرری متوجه مولا خواهد میشه، ضروری است، قابل اجتناب نیست، عبد کاری میکنه ضرر میزنه به مولا، ولی ضرر کمتر که به ضرر بیشتر نباشه، دفع افسد به حاسد میکنه، پای مولا رو قطع میکنه تا اینکه مولا کشته نشه، این قرب به مولا هم میاره، با اینکه الان ضرر صدمه زده، ناراحت کرد، ناراحت مولا، ناراحتش کرده مولا رو، ولی این ناراحتی قرب به مولا میاره که از باب دفع افسد به فاسد. و اگر یه چیزی، یه نفعی به ضروره گیر مولا خواهد آمد، به ضروره، این قابل اجتناب نیست، این یه کاری میکنه که نفع کم گیر مولا بیاد، این نمیتونه قرب مولا پیدا کنه، بگه من یه همچی خدمتی کردم. کسی مشورت میکنه، فرض کنید با ما، من خدمتی به زید بکنم یا نه، اون زید به ضرورت خدمت به اون زید خواهد شد، منتها من میام یه کاری میکنم که این کمتر خدمت به زید بکنه، اگه من نمیگفتم خدمت بیشتر میکرد، من یک چیز میکنم خدمتی کمتر به زید بکنه، به زید بگم من قرب به شما متقرب بدم، توقع قرب به زید پیدا کنم، بگم خب یه هنچی خدمت کردم، بالاخره خدمتی کم کردم، خب شما بگه شرط ثالث که نداشته، در جایی که من میتونستم اصل خدمت، اصل هیچی عاید نباشه، میگم این مختصرم من سبب شدم، خب میتونم اونجا قرب بیشتر باشه، قرب بیشتر، کمتر باشه کمتر، اما در جایی که ضروری و ثبوت چیز گیر مولا میاد، این دیگه معنا نداره، باران میباره، اونم محصول مختلفی داره، این به ضرورت روی نفعی عاید مولا میشه، من نقشه میکشم که این باران به جاهایی برسه که کمتر مولا ازش منتفع بشه، این نمیتونه من قرب به مولا بیاره. همین مولا هم دوست نداره این کار رو انجام بده، همونم که هست، مولا دوست نداره، مولا در اونجا در اراده تکوینی، در دفع افسد به فاسد، در اراده تکوینی خودش هم اراده میکنه، درش تشریعیش هم میگه بابا قطع کن دست پای منو که کشته نشن، اراده میکنه، دستورم میده، اما در خلاصه یه چیزی که ضروری ثبوت نفعش، ضروری ثبوته، اونی که اقله نمیتونه قصد قربت بکنه. خب شخص روز عاشورا یا صائم یا صائم نیست، شما میگید فرض میکنه هر دو ثواب داره، هر دو مصلحت داره، من میام انتخاب میکنم صوم را که اون مصلحت کمتر نصیب مولا بشه، هیچ وقت قرب به مولا حاصل نمیشه، این تصور درستی نیست. بله یه مطلب ممکنه انسان تصور کنه که ما سابق تصور میکردی و بعد من به ذهنم آمد برگشتیم از این، او این است که اگر ترک صوم عبادی باشه نه توسلی، صوم عبادیه، خب صوم عبادیه درش حرفی نیست، اگر ترک صوم هم عبادی باشه، یعنی قصد قربت در غرض در مصلحت دخالت داشته باشه نه توسلی باشه که در غرض اصلی قصد قربت دخالت نداشته باشه، نه اینم عبادی باشه، وقت اگر اینجور باشه شق ثالث پیدا، من صائمم صوم یه امر عبادی رو انجام میدم، یا تارک صومم قربتا الا الله، یا تارک صومم بدون قصد قربت، مصلحت در دو قسم از اینا هست، سوم ثالثی داره که بود فاقد مصلحت نیست، هر کدوم از این دوتا رو انتخاب کردم زی صلاحه، منتها یکی بیشتر یکی کمتر، سوم اصلا صلاح نداره، این سه صورت، صوم عبادی، ترک صوم عبادی، ترک صوم غیر عبادی، ترک صوم غیر عبادی مصلحت نداره، اون دوتا مصلحت داره. اینجا پس مصلحت ضروری ثبوت نشد و من انتخاب اقل بکنم، نه میشه شق ثالث باشه که اصل مصلحتی نباشه در کار. این ما سابق اینجوری تصویر میکردیم مشکل. تو ذهنم البته نگاه نکردم، دست منم نبود کتاب برای مباحثه اقلا نگاه کنم، که هاشم حمدحسین اصفهانی هم همون اشکال اولی ما که میگفتیم در امور ضروری ثبوت نقیضین نمیتوانه قصد غربت بکنه و بعد از نقیضین بیرون آوردیم به این تقریب، ایشون هم یه همچی چیزی داره. البته نگاه نکردم، همینجور چشمم ورق میزدم، یه چیزهای الفاظی شبیه به اینا رو میدیدم در کلامیشون هست، حالا همین مطلب یا نه سابق نگاه کردم، نبود که اخیرا نگاه کنم بینم همینه یا نه. خلاصه این به نظر ما آمده بود، ولی این حرف هم درست نیست. او این است که قصد غربت که انسان میخواد بکنه، باید قطع نظر از قصد غربت ضرورتی در کار نباشه. اون شیء حاصل شده منهای قصد من ضروری نباشه، اون وقت من قصد کنم انتخاب بکنم یه چیز غیر ضروری رو قرب بیاره. اما اگر منهای قصد من خودش به ضروره یکی از ایناش، قصد قربت متناسی امکان قصد نمیاد. شما هیچ وقت نمیتونید برای اشغال حیز قصد بکنید. خدایا من برای خاطر تو اشغال حیز کردم، اشغال حیز دست من نیست که، این ضروری ثبوته. باید بگم برای رضای تو من رفتم تو این مسجد، این تحت اختیار من بود، اما اصل این که در یه مکانی باشم تحت اختیار من نیست که. مسجد رو میتونم قصد غربت کنم، نه چیز. پس منهای قصد غربت یه چیزی باید امر اختیاری باشه، اون وقت من اختیاری انتخاب کردم، این امر اختیاری در مقابل شق ثالثی داشت منهای قصد من، اون موقع من میتونم بگم که خب بالاخره من شق ثالث میتونستم انجام کنم. ولی خود قصد نمیتونه شکل ثالث درست کنه، خود قصد بخواد متمشی بشه باید قبلا یک مرجحی الزامی ضرورتی در کار نباشه تا تصحیح بشه. بنابراین این مسئله، این راهی رو که این آقایون خواستن درست کنن با هر دو طرف ثواب داره چیز زی صلاحه، که این تعبیر در مجموع الفائده چیز هم با اشاره گفته و رد شده، یه سطری گفته و رد شده، این درست نیست. ما حالا بس راه حل چیز دیگه است.